به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع تبادل دانشجوی پزشکی که با حضور ارزشمند آقای دکتر غلامرضا حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، و همینطور جناب آقای دکتر سلیمان احمدی، دبیر بورد آموزش پزشکی کشور و استاد تمام دانشگاه و رئیس دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. قبل از هر چیز من میخوام در مورد موضوع برنامه یک مقدمه رو بشنویم از آقای دکتر حسنزاده که این تبادل دانشجوی پزشکی مشخصا به چه شکلی هست، چه استانداردهایی داره آقای دکتر، و آیا در سطح جهان در واقع استانداردهای خاصی وجود داره که ما هم در کشور خودمون و با توجه به موقعیت و امکاناتی که در کشور وجود داره این کار رو انجام بدیم و یا خیر. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همکاران گرانقدرتون و شنوندگان محترم برنامه خوب شما. بحث تبادل دانشجو یک بحث دیرینه است، یک بحثی است که از گذشته در آموزش وجود داشته و ما هم در آموزش علوم پزشکی مستثنا نیستیم. بعد از قدیم الایام بالاخره افرادی میرفتن در کشورهای مختلف و آموزش میدیدن، یاد میگرفتن، برمیگشتن به کشورهای خودشون یا میماندن در همون کشورها. الان هم وجود داره، الان مدل‌هاش تغییر پیدا کرده. مدل‌های تبادل دانشجو و مدل‌هایی که در رابطه با اعزام دانشجویان هست یا فراگیری دانشجویان هست خب متفاوت شده، تغییر پیدا کرده و خب با افزایش و توانی که در فضای مجازی وجود داره گاهی اوقات رفته به سمت اینکه از فضای مجازی هم بهینه استفاده کنن و افراد در محل خودشون باشن اما بتوانند از کشورهای دیگر هم آموزش ببینن و مهارتی رو کسب بکنن.
خیلی متشکرم و صحبت‌های مقدماتی آقای دکتر احمدی رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر، شما در رابطه با این موضوع چه نظری دارید و فکر می‌کنید الان در کشور ما و حالا در سطح دنیا با چه استانداردهایی داره انجام میشه و ما تو این زمینه در چه جایگاهی قرار داریم؟ خیلی متشکرم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. واقعیتش ما در دنیا دو تا ترم داریم، یکی به اسم student exchange هستش که ما تقریبا معادل فارسیشو به عنوان تبادل دانشجو مینامیم و یکی student mobility یعنی جابجایی دانشجو. که حالا اکسچنج اینه که کاملا میتونه دانشجو در یک مقطع از تحصیل و یا در یک به اصطلاح برهه‌ای از زمان تحصیلیش در دانشگاه دیگه‌ای و خارج از کشورش یا حتی در داخل کشورش بتونه به تحصیل بپردازه. استودنت موبیلیتی هم جابجایی دانشجویه که مثلا یه سری دانشجوها میتونن از کشور دیگه‌ای به کشور دیگری بیان و به اصطلاح تحصیل کنن یا از کشور خودشون پذیرش بگیرن برن کشورهای دیگه. به نظرم در دهه‌های اخیر چون ما بحثی که داریم به اسم بحث بین‌المللی شدن از اولویت‌های دانشگاه‌ها به حساب میاد. بحث اینترنشنالیزیشن آموزش یا بین المللی شدن آموزش خیلی بحث مهمی هستش و دانشگاه‌ها به هر حال نیاز دارن به منظور رشد و توسعه و ارتقای کیفیتشون به سمت این بین المللی شدن حرکت بکنن و مباحث بین المللی شدن هم تبادل استاد، تبادل دانشجو، البته صرفا به این دوتا تبادل استاد دانشجو هم به اصطلاح محدود نمیشه و به ابعاد دیگه و گسترده تری از این هم هست که حالا در فرصتی که باشه بهش حتما میپردازیم. ولی نکته ای که هست، ما در رابطه با دیپلماسی علمی در کشورمون و در محیط به اصطلاح مجامع بین المللی واقعا نیاز داریم که در جهت این بین المللی شدن حرکت بکنیم، یعنی جابجایی دانشجو، تبادل دانشجو، تبادل استاد و دانشجو یکی از ابعاد مهم به اصطلاح دیپلماسی علمی ماست که ما واقعا باید بهش بپردازیم. اگر هم غفلتی شده الان باید با قوت و قدرت بیشتری از این مبحث حمایت بشه.
با فرض اینکه این موضوع در کشور ما داره به نحو احسن انجام میشه، فکر میکنید که چه کمکی میتونه به سطح علمی کشور بکنه آقای دکتر این بحث تبادل دانشجو؟
ببین مزایای خیلی زیادی داره. یکیش واقعا باعث افزایش تجربه میشه. شما وقتی که میرید در یک بافتار دیگه‌ای و یک شرایط علمی رو میبینید، باعث تجربه اون فرد میشه. چه از نظر ارتقاء زبان میتونه ارتباط برقرار کنه، از نظر بالاخره ایجاد نتورکینگ یا شبکه سازی که به نوعی با هم میشه، تعاملاتی که ایجاد میشه، مثلا باعث افزایش انگیزه این افراد میشه در اون رشته تحصیلی و اون بالاخره به نوعی علاقه‌ای که به اون موضوع دارن قطعا میشه. حالا ولی خب قطعا یه سری چالشایی داره، هزینه‌های مالی داره، مشکلات ویزا و جابجایی اینا داره، ولی در کل اگه حساب بکنیم این تعادل باعث رشد و توسعه فردی و ارتقا سیستم‌های آموزشی و به نوعی علمی و آکادمی که هم جامعه میشه هم دانشگاه‌ها میشه و قطعا سود میبرن اگر به درستی و به خوبی و با برنامه و بالاخره با یک پیگیری خیلی فعالی این کار به سرانجام برسه.
تامین این هزینه‌های دکتر در واقع در اختیار کدام ارگان هست؟ آیا شامل در واقع شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی که آقای دکتر حسن زاده هستن میشه که ما اینجا بتونیم ازشون این درخواست رو داشته باشیم که مساعدت بیشتری بشه و یا خیر؟
ببین هزینه خب دو بخش هست. یه بخش هست افراد از طریق یک نظام آموزشی، مثلا در وزارت بهداشت در آموزش پزشکی،
بله،
قطعا یک فرصت‌های مطالعاتی چه برای اساتید چه برای دانشجویان هست که این فرصت مطالعاتی ایجاد می‌کنند که پروژه‌های مشترکی با دانشگاه‌های خارج از کشور داشته باشن. وقتی که این بس، یعنی از این بدنه ورود میکنن و از این فرایند به نوعی درخواست انجام میشه، خب قطعا هزینه ها و اون حمایت های مالیشون رو وزارت بهداشت و ما به ازاش دانشگاه مربوطش داره. یه وقت هست افراد به صورت خصوصی یعنی شخصی اقدام میکنن و بدون هماهنگی با خود وزارت بهداشت، خب این بخشش قطعا حمایت مالی نداره، ولی حمایت های ارزی از گذشته تا به حال نوعا داشتن. یعنی افرادی که میومدن حتی در وزارت خونه، من یادمه که شعبه های ارزی بودن که افرادی که میرفتن ارز دولتی دریافت میکرده، حتی با هزینه شخصی خودشون رفته بودن. اون وقتایی که خب ارز بالاخره به نوعی دولتیش و خصوصیش یک فاصله قیمتی زیادی داشت، این حمایت ها میشد. ولی نوعا افراد که به سطح خصوصی میرن بعد حمایت های فردیشون بیشتر حساب بکنن و انقدر حمایت های دولتی در شرایطی که بالاخره محدودیت ارزی وجود داره کمتر هستش براش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن‌زاده، شما به عنوان دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی فکر می‌کنید که این بحث تبادل دانشجو در کشور ما با توجه به شرایط و امکاناتی در حال حاضر وجود داره، آیا به نحو محسوسی آیا داره انجام میشه؟ میتونیم بگیم که آیا در کشور ما هم در حال حاضر داره در به شکل مؤثر خودش انجام میشه؟ و اگر چنین هست که خب چه آماری وجود داره، و اگر چنین نیست فکر می‌کنید که چه چالش‌هایی در مسیر راه وجود داشته که ما در واقع نتونستیم در این زمینه به آنچه که باید دست پیدا بکنیم؟
من اگه اجازه بفرمایید، تو بحثی که آقای دکتر احمدی در رابطه و بین المللی سازی آموزش داشتن، یک اشاره بکنم که بین المللی سازی آموزش به ویژه در آموزش علوم پزشکی که الان در دستور کار وزارت بهداشت هم هست، ما در برنامه در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کارگروه‌های دهگانه‌ای رو داریم در ذیل برنامه در توبون برنامه جامعه عدالت تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی که یکی از کارگروه‌های بسیار فعالش بین‌المللی سازی آموزش علوم پزشکی است. بین‌المللی سازی یا بین‌المللی شدن در حقیقت دانشگاه‌های ما چند تا بُعد داره. یکی بین‌المللی شدن برنامه‌های آموزشی یا کوریکولوم‌های یا برنامه‌های درسی است که ما داریم استفاده می‌کنیم. که خب باید بالاخره به گونه‌ای باشه که برنامه‌های ما در دنیا مورد پذیرش قرار بگیره و قبول بکنن که ما این برنامه‌ها رو داریم. دومین بحثش تبادل استاد و دانشجو، همونطور که آقای دکتر احمدی هم فرمودن، استودنت اکسچنج یا مثلا فکولتی اکسچنج وجود داره، در دنیا هم وجود داره و خیلی هم کاربردی هست، به شرط اینکه تبادل دو طرفه باشه. یعنی آدم‌هایی از کشورهای مختلف میان زمان کوتاهی در یک کشور دیگری میمانن، تجربه رو کسب میکنن، دانشی رو کسب میکنن، تغییر نگرشی توشون اتفاق میفته و بعد برمیگردن به کشور خودشون. و بحث سومش پذیرش دانشجوی بین الملل هست که این پذیرش دانشجوی بین الملل رو گاهی اوقات انتقاد میکنن که چرا ما در جایی که ظرفیت برای دانشجوی ایرانی کم داریم باید دانشجوی بین الملل بپذیریم. ببینید این نکته رو من میخوام عرض کنم خدمت شما که این پذیرش دانشجوی بین المللی یکی از فرایندهای بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی ما هست و باعث میشه یه تبادل فرهنگی خوبی اتفاق بیفته. وقتی آدم‌هایی از کشورهای مختلف میان و فرهنگ ما رو باهاش آشنا میشن، اون وقت معلوم میشه که آنچه که در مورد ما تبلیغات غیر معناداری وجود داشته و غیر منطقی وجود داشته در مورد کشور ما، اون وقت میفهمن که این باطل بوده. من موردای زیادی رو دارم از کشورهای مختلفی که دانشجویان ما اومدن، چون من استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. ما دانشجویان زیادی رو داریم که میان و به ما میگن که من از کشور خودم که اومدم به من میگفتن ایران نرو، ایران خطرناکه، ولی وقتی حالا که اومدم میبینم چقدر شما کشور سیویلایزی هستی، کشور متمدنی هستی، چقدر آدماتون مهمان دوستن، چقدر سطح علمیتون خوبه. و این باعث شده که ما الان از بیش از 55 کشور دانشجو داشته باشیم در علوم پزشکی و خب تو رشته‌های مختلف. خب حساب بکنید این آدما وقتی برمیگردن تو کشور خودشون میشن سفیران فرهنگی ما و میگن که بله آنچه که در مورد ایران تبلیغات مسمومی وجود داره واقعا درست نیست و غیر منطقی است. دومین نکته باعث میشه که وجود دانشجوی بین‌الملل باعث میشه که کیفیت آموزش ارتقا پیدا بکنه. اعضای هیئت علمی ما مجبورن که به زبان‌های مختلف تسلط پیدا کنن، به ویژه زبان انگلیسی، حالا بعضیا زبان‌های مثل فرانسه و عربی و آلمانی رو دارن یاد میگیرن از اعضای هیئت علمی ما. و خب نکته بعدی این که دانشجویانی وارد کشور ما میشن در علوم پزشکی، اینا مجبورن زبان فارسی رو یاد بگیرن، چون با بیمار سر و کار دارن، مجبور میشن که زبان فارسی رو یاد بگیرن. پس بنابراین ما به آموزش زبان فارسی هم داریم اهتمام داریم و داریم میپردازیم و این کار بزرگی است، کار مهمی است. و به نظر من میاد که باید همه جنبه های اینو ببینیم. ما فقط به تولید ثروت توجه نمی کنیم، ما به اینکه یه ارزی وارد کشور بشود از طریق دانشجو بین الملل توجه نمی کنیم. ما برای اینها ظرفیت های جدید ایجاد کردیم، برای دانشجوهای بین المللمون ظرفیت های جدید ایجاد کردیم و اصلا به ظرفیت های داخلی دست نزدیم. ما ظرفیت های داخلیمون ارتقا دادیم، ظرفیت های دانشجوهای بین المللمون هم در حقیقت داریم و بعضی دانشگاهامون که توانش دارن این کارو دارن انجام میدن. بنابراین در بین المللی سازی باید به همه جنبه های بین المللی شدن فکر بکنیم و اون دیپلماسی علمی که آقای دکتر فرمودن، من فکر کنم باید بگیم که بسیار برای ما مهمه. دیپلماسی سلامت برای ما بسیار مهمه. ما از طریق توریسم درمانی، از طریق ورود دانشجویان بین الملل میتونیم هم شغل ایجاد بکنیم، هم میتونیم در حقیقت برنامه های خودمون رو پیش ببریم و این یک بحث بسیار مهمه. اما یک موقع هستش که ما مهاجرت یک طرفه داریم. بله. مهاجرت یک طرفه و بدون بازگشت. این مهاجرت یک طرفه
زیاد مطرح هست.
بله. البته خب ببینید یه قسمتش هم میدونید که جنجال هایی است که گاهی اوقات ماها توی فضای رسانه‌ای یا فضای مجازی خودمون هم دامن میزنیم بهش، یعنی یه جوری رفتار میکنیم که تصور بر اینه که خیلی باز خطرناک شده. من میخوام بگم که بله این وجود داره، اما این که واقعا ما فرزندان این کشور میرن به کشورهای دیگر، اینطور نیستش که اینها از این کشور بیزارن و از این کشور ناراحتن و از این کشور دارن فرار میکنن. گاهی اوقات ما نتونستیم براشون فضای کار خوبی رو فراهم بکنیم. بله. من تعداد زیادی از دانشجوهای پی اچ دی خود من که با من پایان نامه داشتن و رفتن خارج از کشور، بارها و بارها زنگ زدن که اگه یک جای خوبی باشه که ما تو ایران بتونیم کار بکنیم حاضریم. و قبل از اینکه برن باور کنید بارها من زنگ زدم مثلا به دانشگاه‌های مختلف آقا میتونید اینا رو استخدام بکنید. خب واقعا جایی نبوده. اگر جایی نبوده خب این بنده خدا مجبور بوده که بره. این مهاجرت های یک طرفه و بدون بازگشت که حالا بعضی ها اسمشو میذارن فرار مغزها، به نظر من میاد که قابلیت اینو داره که جلوگیری بشه ازش، قابلیت اینو داره که برنامه ریزی بشه مهاجرت رو ما بتونیم معکوس بکنیم. و گاهی اوقات تو بعضی از کشورها بالاخره این بحث وجود داره که اگر مثلا فرض کنید برین درین اتفاق میفته، اگر فرار مغزها اتفاق میفته، یک آلترناتیو هایی براش در نظر میگیرن از کشورهایی که میتوانن بیان تو اون کشور ورود بکنن. و ما باید برنامه داشته باشیم برای اینها. بالاخره ما باید از اون توانی که داریم استفاده بکنیم. خب بالاخره این بحثایی هم که وجود داره نیازمند تغییرات اقتصادی در کشور هستش. یعنی ما واقعا نیاز داریم که یک آدمی که داره کار میکنه، برنامه ریزی میکنه، بتونه از نظر اقتصادی هم شرایط خاص خودش رو داشته باشه. الان متعرض بسیاری از شهرهای دور افتاده که هم برخوردارمون پزشک متخصصی رو داریم که تنهاست، یک نفره، مثلا جراح اعصاب ارتوپد و یک نفره، بعد میگه که آقا من درآمدم وقتی تهران باشم هم همین اندازه است. اگه قرار باشه یه آدمی در یک شهر دور افتاده ای ما کار بکنه و درآمدش به اندازه‌ای باشه که تو یه آدمی که تو تهران کار میکنه، خب ترجیح میده بیا تهران. برمانی بعد به اینها فکر بکنیم که ما برای هر کدوم از این جوانانمون برنامه داشته باشیم.
بله.
اما افرادی که به صورت هدفمند بخوان خارج از کشور برن، یعنی با برنامه‌هایی که ما داریم در وزارت بهداشت بگیم آقا ما برنامه‌هایی داریم که برای اجرای اون برنامه‌ها افراد هدفمند از کشور خارج می‌شوند، اینا میتونن در قالب فرصت‌های مطالعاتی که استاد فرمودن و همچنین در قالب بورسیه میتونن برن. ما بالاخره سال‌ها تو کشور بورسیه‌های متعدد داشتیم، چه وزارت علوم چه وزارت بهداشت، و الان هم این برنامه رو میتونیم داشته باشیم به شرط اینکه واقعا نیازش وجود داشته باشه، هدفمند باشه. اگر افراد غیر هدفمند میرن، یعنی با نیاز شخصی خودشون، احساس میکنن که خودشون یه تقاضایی تو ذهنشون هست، یا خانواده هاشون بهشون در حقیقت القا میکنن که تو باید پزشک بشوی، تو باید دندان پزشک بشوی، تو باید داروساز بشوی، خب بالاخره این افراد باید خودشون فکر بکنن که نیاز کشور چقدره و ظرفیت های ما چقدره، ما چقدر نیاز داریم به افراد متعددی که تو یک رشته باشن. ما امروز به پرستار نیاز داریم. خب خیلی از دوستان عزیزی که الان دارن میگن که ما با نیت خدمت به کشور رفتیم خارج از کشور، بچه‌مون رو فرستادیم بره دندان پزشکی بخونه، من ازشون خواهش میکنم اگه واقعا نیتشون خیره و میخوان خدمت بکنن، بیان ما بدون هیچ گونه در حقیقت کوچکترین دقیقاً تأخیری این دوستان عزیز رو بفرستیم رشته پرستاری بخونن، هیچ یک روز هم حتی دقیقاً معطل نکنیم اینا رو.
یعنی دانشجویان پزشکی دندانپزشکی بیان تحصیل بدن.
آره ما اگه واقعا
و آیا این کار شدنی
خب ببین هست؟ من میگم اگر واقعا بر اساس این داریم
البته نظرهای دکتر احمدی هم خواهیم شنید در این رابطه،
ما اگر آدمو میرن برای اینکه میخوام میگن و ببین خیلی از خانواده میگن ما بچه‌مو میخواد خدمت بکنه به این مملکت، ما میگیم بله خیلی خوبه، این نیت خوبی است، اما من امروز تو کشورم به پرستاری بیشتر نیاز دارم تا دندان پزشکی. اگر شما واقعا میخواهید خدمت بکنید فرزندتون به کشور ما، بیان لطف کنن درخواست بدن بگن رشته پرستاری ما میخوایم بخونیم، ما هم با کمال میل دنبال کارشون رو میگیریم در اسرع وقت این کارو انجام.
متشکرم. آقای دکتر احمدی فکر میکنید چقدر امکان پذیر هست اینکه از دانشجویانی که مثلا در رشته مشخصی دارن در واقع تحصیل میکنن بخوایم که وارد رشته هایی بشن که الان در سطح کشور بیشتر مورد نیاز هست، حالا طبق فرمایش های دکتر رشته های پرستاری، فکر میکنید که آیا این چقدر در واقعیت میشه این رو عملی کرد؟
خیلی ممنون. من دو تا نکته عرض بکنم بعد از اون عرض مقدماتی داشتم. نظام آموزش علوم پزشکی کشور ما یعنی جمهوری اسلامی ایران واقعا نظام آموزش متمایز برجسته و تمام‌مندی هستش، و حضرت آقا که بحث مرجعیت علمی رو مطرح میکنه، یکی از ابعاد برجسته مرجعیت علمی کشور همین نظام آموزش علوم پزشکی مونه که خب خودتون هم مستحضر هستید، یک بخشش حاصل همین ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت است. وقتی که آموزش پزشکی ما در نظام سلامتمون ادغام شد، ظرفیت‌های بسیار بالایی رو ایجاد کرد، باعث شد که ما توان پذیرش بسیار بالای دانشجو داشته باشیم. الان می‌بینی که امروزه خب یه ظرفیت خیلی زیادی از کنکور متقاضی تحصیل در حوزه‌های علوم پزشکی، مخصوصا 3-4 رشته اول مثل پزشکی دندان پزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی و این دست از رشته‌ها هستند که بالاخره الان دغدغه این که کنکور رو حذف کنیم یا نکنیم سر همین 4-5 رشته هستش در حوزه علوم پزشکی هست. اگه این حال نباشن خیلی رقابت بسیار بالایی وجود نداره. یعنی چه خب این یه بحثی است که ما ظرفیت و توسعه بسیار بالایی دادیم به واسطه این دو سه تا فاکتوری که عرض کردم، و خب انصافا اونایی که متقاضی هستن و افرادی که در این مسابقه شرکت میکنن افرادی هستن که این شرایط براشون پیش میاد، و میبینید که حالا علارمی که بالاخره وضعیت وزارت بهداشت یه جوری بود که آمار ارقامش میگفت در این حد کافی هستش، ولی باز بر اساس هماهنگی که شورای انقلاب فرهنگی داشت ظرفیت ها را هر سال داره اضافه میکنه، و به مرور ظرفیت پزشکیمون ظرفیت بسیار بالایی خواهد بود که انشاءالله نیازها رو برطرف میکنه. این یک نکته. این نکته یک از من برگردم از طرف شنوندگان که شاید خیلی الان دارن برنامه رو گوش میدن، یک سوالی بپرسم که به نوعی هم سوال انتقادی و به قول معروف حالا چند جانبه هستش. من فقط یک مثالی عرض بکنم، فرمایشات استاد حسنزاده که میفرمودن که دانشو برن، حالا چون بالاخره گفتگوی رادیویی است نمیشه آدم بعضی اسما رو ببره، ولی یکی از کشورهای بزرگ بلوک شرق خب بسیار حمایت میکنه آدما و نیروهای خودشو که برن اروپا و کشورهای اروپایی آمریکایی، حتی ساپورتشون هم میکنه، میگه برید بمونید، لازم هم نیست برگردید، اونجا بمونید تحصیل کنید، از اونا یاد بگیرید و کاملا هم باشون ارتباط داره و خیلی از بالاخره مسائل علمی اینا رو بهشون منتقل میکنه، از مهندسی معکوس گرفته تا خیلی چیزا. خب شاید خیلی از شنونده و الان متوجه بشن من عرضم چی هستش. ای که رفتن یک فرد رو نباید انقدر مثلا یک بحران بزرگی ببینیم، چون کما اینکه انقدر هم آدم ها نمیرن، اگر هم برن نباید مثلا ما احساس بکنیم که این مهاجرت کرده، این کنده شده، بالاخره از کشورش و دیارش رفته، یه علاقه داشته، احساس کرده که در اونجا میتونه بهتر مثلا اون به علاقهش برسه. مهم اینه که ما باید ارتباطمون رو با اون افراد قطع نکنیم. بالاخره هر شکلی شما این بحث رو مطرح کنید، هویت آدم قابل کتمان نیست. شما هر جایی هم برید هویت خودتو نمیتونی پنهان کنی. اگه جامعه مردمانی تمدنی هویت خودشو کتمان بکنه بپوشونه، اصلا درون خودش از هم پاشیده میشه. درنچه افرادی که میرن اونجا هیچ وقت خودشونو غیر ایرانی نمیدونن. درنچه ما هم نیاز هستش که واقعا ارتباطات خیلی خوبی از با اینا داشته باشیم و بهره بگیریم. بالاخره کارهای پژوهشی مشترک، سمینار، رفت آمد، اومدن، پوزیشن های علمی دارن، میتونن دانشجوی بپذیرن. اینو خیلی بزرگ و سیاسی اینا جلوه ندیم انقدر. خب کما که آقای دکتر حسنزاده هم گفتن که انقدر هم درصدش بالا نیست، همین درصد کم هم که حالا بعضی هم میگن دانشجوی نخبه میرن و اینها، با همینا هم ارتباط داشته باشیم، شرایطی فراهم کنیم، ارتباطی بگیریم که واقعا به خاطر اون تعلق خاطری که دارن بیان کار کنن. کما اینکه شاید رفت و برگشت، اشکالی هم نداره، چند سال تجربه کسب بکنه، بیاد به عنوان یک فرد کارشناس و خبره و استاد برجسته در کشور خودش خدمت کنه. این یک بس. حالا بحثی که من برگردم به فضای کنکوری دانش آموزا اینه که خب شاید سوال این باشه آقای دکتر حسنزاده، من از شما بپرسم، بگین که خب شما الان بحث بین‌المللی سازی و پذیرش دانشجو از کشورهای مختلف مثلا بیان در کشور ما پزشکی بخونن، دندان پزشکی بخونن، در حالی که خیلی از دانش آموزای خود ما دوست دارن پزشک بشن، دندان پزشک بشن، بعد اینجا در رقابت کنکور عقب میمونن با هزینه‌های بسیار بالایی، الان در کشورهای دیگه چندین برابر هزینه باید بکنن میرن اونجا. خب اون ظرفیت رو به ما بدید، این چه کاریه که شما ما رو ما باید مجبوریم بریم کشورهای خارجی چند صد هزار نفر یا چند هزار نفر پزشکی بخونیم، بعد شما میگید بین‌المللی سازی در جهت مثلا تبادل و فرهنگ. خب و افرادی رو از خارج از کشور میای و پذیرش میکنید و قطعا جای ما رو اگه قراره خب اونا رو بپذیرید، ما رو بپذیرید، چه کاریه؟ ما هم پولش رو میدیم، همون پولی هم که بیرون میدید ما به شما میدیم. ولی این بس یک مدار مثلا نگاه شاید از یک دریچه و از یک عینک و لنز به این قضیه باشه که خب واقعا مورد نقده، ولی به نظر من باید این موضوع باز بشه و این ابهام و این کلاف سردرگم برای بعضی از این دانش آموز محترم باز بشه که ما در چه جهتی این حرکت رو داریم، مثلا چه ظرفیتی هست، آیا ظرفیت و جای اینا رو کسایی که از خارج میان میگیرن یا نه یک ظرفیتی برای حوزه بین‌المللی سازی ما ایجاد کرد. مثلا نگاه کنید الان در عراق دانشگاه سبتین توسط ایران راه اندازی شده و داره خیلی از دانشجوهای خارجی میرن اونجا. در تاجیکستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی الان قراره که یه مرکز آموزشی داشته باشیم، اونجا اساتید برن آموزش بدن. و حتی آقای دکترم اشاره کردن خیلی از افرادی که اومدن ایران، من با اساتید برجسته صحبت کردم که اومدن تخصص و فوق تخصص زدن، مثلا در کشور کویت میگفت مطب فلان آقای دکتر فوق تخصصی که از ما مدرک گرفته بسیار شلوغ هستش و بسیار آدم متبهر و مشهوری است، و هر جا هم میپرسن از کجا فارغ التحصیل شدی میگه از کشور ایران فارغ التحصیل شدم و این تمام رو داره. ولی خب این نگاه یه نگاه دوگانه است، یه شمشیر دولبه است که به نظر من این نقد وارده و خیلی خوبه که ما بعض وقت یه مقدار شفافتر صحبت بکنیم که بالاخره این ظرفیت ها چجوری جابجا میشه و چجوری پذیرش میشه. من به این خاطر شاید آقای دکتر حسن‌زاده تمایل داشته باشن در این بحث هم ورود بکنن. ولی اینکه حالا ما بگیم که دانشجو که رفته میخواد پزشکی بخونه، خب بالاخره رفته یک سالو گذرونده، هنوز در یک مرحله نیست و فهمیده که حالا شرایطی که اونجا داره شرایط مساعدی نیست. این که میخواد بالاخره قصد خدمت داره برگرده، حتما ما دکتر نیاز نداریم که. اگه میخواد در این یک سال دو سالی که رفته میخواد برگرده، خب شرایط دیگه‌ای داره بر اساس بالاخره نیاز نظام آموزش، نظام سلامت، اون خیلی چیزاست. ما واقعا به پیراپزشک بیشتر از پزشک الان نیاز داریم و اگه واقعا قصد خدمت دارن حتما بیان اینجا خدمت کنن. من فقط یه چیزی بگم که اگه نگاه عادلانه باشه از زبان اونایی که کنکور قبول شدن، مثلا دانشجوی پزشکی نفرات اول ما وقتی که در کنکور پذیرفته میشن، فارغ التحصیل میشن، این دانشجو باید بره سربازی مناطق محروم، ولی کسی که از خارج فارغ التحصیل میشه میاد بلافاصله در بالاترین نقطه تهران میتونه مطب بزنه. خب از نگاه این دانشجوی داخلی ما این میگه این برخورد شما برخورد عادلانه ای نیست. میخوام بگم اینا جنبه های مختلفی داره، پذیرش، مجوز مطب دادن، مجوز کار دادن. این هم میگه خب منم نخبه هستم، من کنکور رتبه دو رقمی آوردم، چطور من حق ندارم وقتی فارغ التحصیل میشم بزرگترین دانشگاه کشور مثلا در بالاترین شهر پایتخت مطب بزنم، شما که بلافاصله نمرت به مراتب از من پایین تر بوده، رفتید اینجا پذیرش نشدید، رفتید برداری، الان برگشتید در بهترین جا و بهترین فرصت میتونید پرکتیس بکنید. اینه که میخوام بگم از جنبه های مختلف اینو باید آقای دکتر هم ببینه و بحثش.
خیلی متشکرم. خب قطعا نظر آقای دکتر حسن‌زاده رو هم خواهیم شنید به عنوان دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.
من خیلی تشکر میکنم از رویکرد خیلی خوبی که آقای دکتر احمدی نسبت به این بحث دارن. واقعیت اینه که من میخوام یه مصداقی رو صحبت بکنم در موردش که شاید شنوندگان محترم هم بتونن متوجه بشن که در حقیقت مشکل کجاست. من فردی به من مراجعه کرد، من توی دانشگاه علوم پزشکی تهران تو دفترم نشسته بودم، یک خانواده به من مراجعه کردن که فرزندشون رتبه 145,000 کنکور سراسری ما رو آورده بود. رتبه 145,000 شما در نظر بگیرید که ایشون حتی مثلا تو رشته‌های معمول کارشناسی ما هم تو دانشگاه‌های خوب قبول نمی‌شد. ایشونو براش پذیرش گرفته بودن برای یکی از کشورها دندانپزشکی بخونه و ایشون رفته بود، رفت بعد از اینکه با من صحبت کردم، من ازشون خواستم که بالاخره وقت این فرزندتون رو نگیرید، بذارید رشته‌هایی که حالا میتونه واقعا توانشو داره بره و اونجا کار بکنه. ولی این خانواده خیلی علاقمند بودن، این بچه رفت دندان پزشکی خوند، بعد از اینکه دندان پزشکی خوند انتقال تونست پیدا بکنه به ایران، بعد دو سال اونجا خوند، دو سال خورده اونجا خونده بود، بعد اومد داخل کشور و در امتحان علوم پایه 4 بار این مردود شد و هنوزم که هنوزه بعد از گذشت شاید 7 سال ایشون هنوز در مقطع علوم پایه است. ببینید مگه یک جوان چقدر وقت داره؟ مگه عمر ما چقدر هست که یک جوانمون رو این همه آزار میدیم و این زمانی که میتونه بهترین بازدهی رو برای کشور داشته باشه اینو به بتالت میگذرونیم؟ ببینید این خواسته های خانواده ها خوبه، به شرط اینکه اون توان هم در بچه ها وجود داشته باشه. آدمی که رتبه کنکورش بشه 140,000، 150,000، 120,000، خب بابا بذارید بره رشته ای که میخواد بخونه، رشته ای که میتونه از پسش بر بیاد بخونه. حالا اینکه به صرف اینکه من پول دارم میتونم پولمو ببرم تو دلار مملکت و ارز مملکت رو خارج بکنم، به صرف اینکه من پول دارم، من پول خودمه، خب این واقعا ضرره، این آسیب، این خسران برای مملکت. ما هممون باید این فکر بکنیم. هر کسی پول داره که نمیدونه هر کاری با اون پولش دلش میخواد بکنه. به نظر من باید فکر کنه برای اینکه این پول برای کجا باید هزینه بشه. برای همون فرزندش میتونه بره یه شرکت خوب بزنه، کارآفرینی بکنه، میتونه اشتغال ایجاد کنه برای جوانای مختلف و این به نظر من میاد که مهمه.
خیلی متشکرم. من اجازه میخوام که با توجه به اینکه آقای دکتر احمدی ظاهرا جای دیگری باید در جلسه شرکت بکنن، من سوال آخرینی که از شما دارم آقای دکتر این هستش که به عنوان نماینده قشر دانشجو و خصوصا دانشجویان رشته پزشکی، فکر میکنید که مهمترین دغدغه هایی که این دسته از عزیزان دارن که در اینجا لازم هست که در واقع به سمع مسئولین و نهادهای زیرفت از زبان یک صاحب نظر رسیده بشه، اینها چه مواردی هستن آقای دکتر؟ از شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب به هر حال این بحثم که حالا سوال خوبی ازش، ولی واقعا یه مده ورود بهش بعد از همه جوانه بحث کرد، ولی قطعا ما به حال میگن علم الادیان و علم الابدان. خب نظام سلامت پزشکی و سلامت مردم و بیمار یه چیزی نیست که ما به نوعی باش شوخی داشته باشیم و قطعا باید بهش توجه ویژه کرد. از تربیت یک پزشک که قدما بهش میگفتن طبیب تا نظام سلامت طراحیش واقعا نیازمند توجه ویژه هستش. توجه ویژهش یکی درون بخشیه که در درون وزارت بهداشت است، یکی هم واقعا برون بخشی هستش که اصلا حاکمیت و حکمرانی باید به نوع